الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. إنه خير ناصر ومؤين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. بحثمون در ادامه فراز 22 دستور العمل حضرت امام صادق علیه السلام به یکی از یاران مخصوصشون یعنی جناب عبدالله ابن جندب بود. بعد از این که حضرت در این فراز مقدماتی فرمودند که تمام شرایط بندگی رو حضرت حق برای انسان فراهم کرده و کمکش هم کرده است که اون شرایط رو به نحو احسن ازش استفاده کنه، در قسمت آخر فراز فرمودن وقت این خیلی دیگه عجیبه که انسان سستی کنه، یعنی قد لبس صابل استهانت فیما بینه و بین ربه، اون رابطه‌ای که باید بین خودش و خدا را با این همه شرایط زیبا فراهم کنه سبک بشماره. میگن این دیگه خیلی عجیبه. قد میفرمان که یک مشکل انسان داره و اگه تونست این مشکل رو حل کنه خب زندگیش رو درست معنا کرده. میفرمان که و ما ینبغی لأحد ان یطمع ان ینزل بعمل الفجار منازل الابرار. در هر دو جلسه گذشته رو این تاکید شد، اما این آخرش باید زندگی ما بشه. ترجمهش رو بلد این دیگه. میفرمان که اصلا همچی چیزی نمیشه، یه چیز غیر شدن است. لاین بقی ماین بقی، یعنی اصلا شایسته نیست، توهین به نظام الهی است. چی به احد ان یطمع ان ینزل به عمل الفجار، که به عمل و روش آدمهای گناهکار عمل کنه ولی به جایگاه ابرار بخواد برسه. این که خیلی دلم میخواد این رو جزء اساس زندگیمون، بالاخره حالا که میاییم اینجا از امام صادق قصه اساسی بگیریم و بریم، از ساده ترین مسئله بگیریم تا عالی ترین مسئله. باید مرز بین مؤمن و کافر جدا بشه. شما از خودتون گاهی شاید سوال کنید، مثلا در همین اعمال روز عرفه، خب دیدیم دیگه دستورات که داده بودن 301 قل هو الله و احد جمعش وقت عرفه، یعنی روز یگانگی با احد. یه مرتبه میگه دو رکعت نماز بخون، یکیش قل یا ایها الکافرون باشه. این وسط قل یا ایها الکافرون برای چیه؟ یعنی اصلا نمیشه به خدا وصل بشه، لیکن که زشتی زندگی و روش و منش کافر رو از زندگی بیرون کنه. یعنی دقت کردیم تا انسان تکلیفش با تمام روش و منش کفر جدا نکنه که نمیشه که وارد زندگی ابرار بشه. علمای بزرگ آدم نه چقدر دقیق بودن. مثلا شما میدونید که تشبه به لباس کفار حرام است. حرامی مثل مشروب خوردن و این آخه باید حراما خیلی جدی نید. نه این از حرامای فقهی جدیه. تشبه به لباس کفار. میگه اگه لباسی مشخص است که لباس کافر است بپوشی فعل حرام انجام ده. این تا کجا مواظب بنده خداست خداوند که تو باید تمام شرایط ظاهری را هم از کفار فاصله بدی تا منازل باطنی رو هم ان شاء الله منازل جدا از کفر قرار بدی. اینا فرعیات قضیه است. این یه مبناست. فقهای بزرگ به کمک بقیه روایات میگیرن اصول عملیش رو میسازن. اصول عملیه رو میگن فقه اصغر، اخلاق رو میگن فقه اوسط، عقاید رو میگن فقه اکبر. یعنی اگه کسی نتونه قلبش رو تنظیم کنه و عقیدش رو دقیق کنه که آقا اصلا این حرف خطرناکیست، یه بینش غلطیست که با روش و منش زندگی فجار بخوان مقام و نهایت ابرار رو داشته باشه. لکن اینو کن بلید لا اعبد و ما تعبد، دوباره تکرار هم میکنه. یعنی اصلا دوتا مرزی به قول خدا رحمتش کنه جلال آل احمد را در اون مقدمه بسیار خوب کتاب قرزدگیش خودش میگه رفتم خدمت امام همون ساله 41 و 42 دیدم کتاب قرزدگیم پرده شونست. گفتم آقا شما از این مزخرف ها میخونیم؟ امام مجتهدی اومن علما و مجتهدی دیگه به این راحتت از این کتاب روشن فکرها واقعا دلشون نمیگیره نشون به جای بالا. ولی معلومه این کتاب اینقدر جذاب بوده که امام میخوندن. مرجعی که حالا باید هر رو درس بده و کلاس و درس خارج اینا عزیزان میدونن خیلی مشغله دارن. کتاب جلال آل احمد، اول این کتاب یه مقدمه خیلی خوبی داره. میگه از آن روزی که به جای عبرت نسبت به فرنگی های کافر حسرت از آنها شروع شد، سقوط ما نیز شروع شد. یه وقت از آدم عبرت میگه ببین چون دینا گذاشت کنار هر روز دنبال دنیا هست نمیگن عبرت، اما یه وقت میگه که انشاءالله ما من مثل این بردان خوب نمیگه هست. میگه از چه روزی ما بدبخت شدیم؟ از روزی که به جای اینکه عبرت بگیریم که اینا چرا به این لجن افتادن حسرت خوردیم که چقدر خوششونه. ببینیم میگه اینقدر باید از کافر سوره زخرف ها نگاه کنیم. میفرماد که ما که کاری نداشت برامون که بیم خونه، حالا تعبیر اینجور بکنیم، بیم خونه مسلمان ها را طلا کنیم و دراش هم نقره کنیم، بنا نداشتیم. مثلا زخرف به همین زخرف یعنی طلا، یه معنایی زخرف یعنی طلا و نقره. ما عمدن این کار رو نکردیم، خب به درد نمی خوب. یه چیزی دیگه وسط هست خیلی عالی. حالا این مقدمه را داشته باشیم. من اگه خودم حوصله کمار نترسم سر بره فکر کنم 30-40 جلسه هر چه بیام دلم بخواد این قسمت همه این فراز 22 را به خصوص این قسمت آخر را هی به خودم بگم. پس اینا باید ول نکنیم و ما ینبقی لأحد هی بگویم. ان یطمع ان ینزل به عمل الفجار منازل الابرار. نمیشه ما ینبغی، برای هیچ کس نمیشه که طمع کنه که با روش فجار منازل ابرار گیرش. اینا وقتی بگی بدم که یکی از عزیزان میگفتن که یه مرتبه در یه حالی که حال خوبی هم بود، یه مرتبه یه میل های بدی تو قلبم ایجاد شد. نه گناه ها، گناه نه، تو سبب یه مرتبه دم یه چیزی به قلبم رسید، اینجوری میخوایی به جایی برسی؟ گفتم چقدر راحت شدم، همین اینگاه یه سروشی به قلبم تابید که اینجوری میخوایی به جایی برسی؟ گفت تمام این میل های غلط فرو. خب یعنی این جمله امام صادق راستی اون سروش نیست که به قلب اون رسیده، این مال امام کل است، اون مال یه ملک جزء است. ما یعنی بقیل احد اصلا از این طمع نداشته باشی که کارای آدم بد را بکنیم جیای آدم خوبا بریم. بعدش بفرماد که اما انه لا وقعت الواقع. هی به خودم باید گفت میگه نه عزیزم اینجور نیست، اون وقتی که قیامت برقرار بشه اذا وقعت الواقع، یه قرآن اشاره انه لا وقعت الواقع و قامت القیامه، قیامت بالاخره قائم میشه. اینا حرفای دقیقیه، قیامت مثل روح است نه مثل جسم. درسته جسم داره اما نور داره، چطوری روح بلند میشه جسم شما رو هم بلند میکنه؟ قیامت باطن این عالم شعور داره، حرف داره، یه چیز قیامت. بر همین میفرماد قامت القیامه و جاعت تامه و اون خبر بزرگ که تمام این دنیا در مقابلش هیچیست میاد. معلومه قیامت یه شرایطی است که میاد، مثل یه حال خشکه به قلبتون میاد، اما خب یه دنیا عجیب سالا جاش باید قیامت بست. و نسب الجبار الموازین لفصل القضا و حضرت جبار. چرا اینجا گفته از جبار؟ چون دیگه اینجا ستار العیوبی و رحمان اینا تمام شد. در روایت داریم وقتی که قیامت برقرار میشه جهنم مثل یک شتر عصبان میاد، همچی فریاد میزنه که پاره هایش میپرد میبرد، تمام اهل محشر شروع میکنن به لرزیدن، مؤمن و کافر ندارد. بعد یه سایه آرامش بخش میاد میفته روی سر یه عده آرام میشن، اما لرزش عجیب اول. بعد میفرمان این سایه سایه اسلام است، یعنی اونایی که در دنیا اسلام رو رفتن زیر سایهش اونجا ظاهر میشه برد. اینجاست که می‌فرماد و نسب الجبار الموازین لفصل القضا، موازین رو برپا میکنه تا قضا رو کار تمام کنه، کار تمام کنه، هر کس رو جاشو مشخص کنه. بگیم بهت اول این فراز فرمودن چی؟ فرمودن شر و خیر تماماً اون دنیا معلوم، اینا نیست اون چه که ما فکر میکنیم. اینجا میفرماد فصل قضا میکنه، کارا تمام میکنه و برز الخلائق لیوم الحساب و خلائق ظاهر میشن، همه در میان از القبور و بوسه قبر بلند میشه. چرا قبر بلند میشه؟ درسته خوست لما فسود، اما قبر بلند میشه خیلی هست توشه هست. بله از یاد گفتم فیل قبر، اما نه خود قبر بلند، خودمون با خودمون قبر میشیم. نبودی، افکار و عادات و اخلاق دورم نگرده، فشار ما میده، حالا همش میاد بیام. خودی با تمام لوازم و عکسش، القبر اما جنتون من ریاضتون من ریاض الجنه، بعضی هم خیلی وسعت دارد زندگیشون. فرمود یه همچی قیامتی برپا میشه. حالا از اینجاش ایقن این دلال کلمن تکون و رفعت و بل کرامه، همه هستیم دیگه. اونجا میفهمی کی چی کار است، کی در مقام رفعت و برتری و به من تحل الحسرت و ندامه، و چه کسی رو حسرت و ندامت رو برش وارد میکنه. در بدبختی و پوچی میفته. شما یخت عنایت بفرمایید، بفرمایید عزیز من، تو دائم خودت در قیامت ارزیابی کن. یه نظامیست، بعد از این نظام شرایط بسیار دقیق، موازین برپا میشه، افراد برای حساب آماده میشن. اونجا اصل است ایقن تا این دزاله که خوده اینا حوصله کنی، اینا رو باید به قلب برسونیم تا کار درست شه. اینا تا به قلب نرسه تصمیم ها مبتنی بر قیامت نمیشه. همه میدونن قیامت هست، اینکه اراده ها منطبق بر قیامت باشه تا یه زندگی به وسعت حقیقی ترین حقایق ابعاد وجود برای آدم به وجود بیاد. خودتون میدونید حقیقت همه عالم در قیامت است. تو اونجا میفهمی، گول نزن به خودت، اونجا میفهمی لمن تکون و رفعه بر کرامه، کی در بزرگی و برتری و به من تحل و حسرت و ندامت، و برای یکی حسرت و ندامت وارد. حضرت می فرمان که خب پس وقتی که ابعاد جدی حیات بر در قیامت هست، خب زندگی رو بر اساس قیامت تنظیم کن. جمله آخر این فراز رو ببینید، فعمل الیوم فی الدنیا بما ترجو به الفوز فی الاخره، اینجور تو دنیا عمل کن. فعمل یا مثل دنیا، در دنیا امروز طوری عمل کن که امید نجات در آخرت داشته باشی. بالاخره یه جور قاعده در حضرت قبلش فرمود، این فکره که هر جور زندگی کنی فکر کنی در آخرت نجات داری، که این غلطه. ما یعنی بقیه این فکر غلطی هم چیز نمیشه. پس حالا که این نمیشه، یه جوری در دنیا زندگی کن که در قیامت امید رستگاری داشته باشی. خب اون جایی که ایقن تا این دزاره حق و باطل هر زندگی ها معلوم میشه، اینو باید به خودمون بفهمونیم. اون داستانه اینا رو هی گفتنش بلکه دلا زنده نگردارد که داریم دیگه در محضر رسول الله صلوات الله حضرت همین آیه را قرائت می فرمودن، فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. میگن هم خوب شما زاگرین صحبت پیامبر در یه سکوت و دقت میمتره. یکی از اصحاب یهو بلش گفت یا رسول الله یرهو، میبینیم راستی راستی؟ گفتن آره مومن. دوباره میشه دیوونه داره میشه. پس میبینی حالا نور و معنویت محضر پیامبرم گرفته زمین. دوباره بلند شد گفت یا رسول الله یرهو، فهمیده بود یخت فهمید. گفتن آره مومن. دوباره میشه دیدیم تو. دوباره بلند شد گفت یا رسول الله، خودش هم میبینه خود عمل. گفتن زد تو سرش رفت از مسجد بیرون. گفت چی کار کنیم؟ بر حضرت هم دن فهمیدن. من منظورم اینه با کلمات بس که همه یه جور دیگه زندگی میکنند و میدونیم هم چطور زندگی میکنیم باید بکنیم. من بازم دنبال میگم یارو گفت پشتی کو، گفت یه دروغ بگم سر به سن مردم بذاریم، گفت مردم پشتی کو آش میدن، همه کاساشون رو وردشتن درخت. گفت نکنه راست، خودش هم کاساشو وردشتن. یه مثال داشت، یعنی دروغ زندگی، دروغ مشخصی که هر میکنن خودمون هم میدونیم دروغ، بازم تبعیت میکنیم. این هم حالا یه جای دیگه نمیشه. من داشتم، رفقایی داشتم، آدمایی رو سراغ داشتم، همین اخیره داشتم، آدمی خوبی بود، مؤمنم بود، حالا هم کافر نیست، اما بی خود شده، انگار زندگیش پود شده. اصلا من نرف خودش رو با این متون دینی و روایت و آیات چف کنه، ارتباط. آخه اگه اینا به درد نمیخور بود و نبودش مساوی بود که این همه ائمه اینا رو برامون نمیگفتن. لطف خدا باید یه کاری کرد، قلب متذکر باشه. چند تذکر از مولویه در این رابطه، چون رو خودم انشاءالله مؤثر خواهد بود، میخونم. خیلی قشنگ میگه، میگه که روز مرگ این حس تو باطل شد. بدونیم که بیا اونجا شما با این چشمتون نمیبینی، کور آدم همه لما حشرتنی اعما وقد کنت بصیرا. اما بعضی یه چشمی که دارن، روز مرگ این حس تو باطل شود، نور جان داری که یار دل شود، در لحد چین چشم را خاک آکنه، هست آنچه گور را روشن کنید. به نخره یه چیزی دیگه میخواه، این در دیواره، این لامپا اینجا را روشن میکنه، اما خودتون گور، یعنی خودتون. متون مفصل داریم از امام صادق داریم دیگه، قبل یعنی خود، درون خودتون است، باز میشه میاد بیرون هم، برای همین گو خودتون یعنی قیامت، قبری یعنی قیامت. در لحد چین چشم را خاک ها کند، حت آنچه گور را روشن کند، آن زمان چین دست و پایت بر رود، پر و بالت هست تا جان بر پرد. دقتش با شما، اینا خیلی متن قویه، یعنی پشتش روایت دقیق خواهی. زین همه انواع دانش روز مرد، دانش فقر است ساز راه و برگ توشه با دانش فقر، یعنی این که من هیچم، خدا و تو همه هیچ، همه چی، نه سوادم، نه زورم، نه پولم، نه شهرتم، نه لفاظی، نه قیافم، نه چیزی من، انا عبد و ذلیل و فقیر و باعث و مسکین و مستکی، لا یملک لنفسه ضرا ولا نفعا. زین همه انواع دانش روز من، دانش فقر است ساز راه و برد، یعنی توشه راه که شما رو ببره، نه که تو این دنیا رسیده باشی هیچی هیچ. مثال قشنگی میگه، آب دریا مرده را بر سر نهد، ور بود زنده به دریا چه رهد. دیدیم آدم وقتی زنده تو دریا، وقتی که مرد میزنش بالا، من میگم بفرم بالا، چون بمردی تو ز اوصاف بشر، بحر اسرار از نهد بر فرق سر. یعنی تا بگون من، عقلم، هوشم، پارتیام، همه ته دریا، نیمیای بالا، اما چون بمردی توز اوصاف بشر، بحر اسرار از نهد بر فرق سر، نیمیای بالا. یعنی خیلی بحث عجیبی هست. شما میگون چی؟ اگه انشاءالله فرصت کنید به لطف الهی این قبر را روش کار کنید. ما توی این روایاتمون فوق‌العاده از این قبر، من یه بار دیگه کجا بود گفته من بهتر از قبل اصلا تو دنیا سراغ ندارم. وقتی متون نگاه میکنم در روایت داریم که به 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 این روایت ها امام صادق میفرمان که وقتی مؤمن وارد قبر میشه قبر بشه که کجا بوده مدت ها منتظر بوده. قبری که با آدم حرف میزنه بعد معلومه یه چیز دیگه هست. بعد میگه مطمئن باش از این به بعد وضعیت بهتر است. عکسش هم داره که کافر که میاد قبر میگه که مدت ها منتظر بودن به شر حاله، به شر حاله، به بدترین شکل میخوام از بیاد. یعنی حالا نمونش تنهایی با خدا. شما بیدیم که چه قبر وقت آدم رفت تو قبر دیگه خیلی چیزا که دغدغه شد خلاص میشه. آخر شما حقوق و نون آینده آبر اینا هست دیگه. 99,000 سال نونم که باشه با آخر سر که گمی تلاوار نگر برم بالاخره برای روز مباد قبول است یا نه؟ نمونش 90 سالا نه. خب حالا تو قبر این هم نیست دیگه. یعنی فکری تلاوای روز من چی دیگه دغدغه نیست. تو این چی نیست؟ یو آدمه به جلوش باشد، جلوش باشد، ملک من یک زیبایی داره. میگه این کسی بتونه مرگ را بشناسه همین حالا جلوش با میشه. حالا برای همه اون دنیا با میشه برای من. میگه میفرماد اگه مردی چطوری مردی؟ یعنی زیبا مردن مثل ائمه. ائمه یه مردن مردگی بازنشسته واخورده اینجوری مردن یا نه زیبا زندگیشون مطابق بود بر ابدیتشون. به نظر شما آدم راست بگه زیبا زندگی کرد یا دروغ بگه؟ این شاران بهتر زندگی کرد یا بچه شهدای ما؟ یعنی این کسی مرگ را بشناسه همین حالا خیلی زیبا زندگی میکنه. ای که پس چی شد؟ چون به مردی توز اوصاف بشر بحر اسرار از نهد بر فرق سر. ای که خلقان را تو خر میخوانده این زمان چون خر بر این یخ مانده. عجیب میگه دار بعضی ها یه اطلاعاتی دارن یه وهمیاتی حالا یا باسواده یا با مردم نفهمن بلد نیستن مثل من بازار را به چرخونم بلد نیستم مثل من زرن باشم یا سواد. حالا میگه تو حالا چی؟ حالا چی؟ اون چه که تو علمش را داشتی اینجا نیست، اون چه هم که اینجا هست تو علمش را داشتی. نور، معنویت، راستی، صفا، عشق، اهل البیت اینا که میخوای نیست. در روایت داری خیلی روایت همین که کافر مرد حضرت عزرائیل علیه السلام پرده را برش میزنه دقیق میگن نگاه کن ببینید اهل البیت را ببینید. بعد میگه وای چه چیزی این مقام. بعد یه مرتبه پرده را پس میزنن جهنم میزنن چیزشون بسر. یعنی میگن بعد به نظرم این تیکم تو روایت اصلا شک کردن که میگن که ببین تو تا کجا میتونستی بری ولی نرفت اینجا شدست برو. و عکسش هم روایت هست که پرده رو میزنه مثلا میگن اهل البیت به مؤمن. بعد میره نزدیک میشه به اون مقام مثلا بفهمه اینا را. حتی فهمش مشکله و با این درسای اینجوری اینا فهم میده نمیشه دا. ما متاسفانه خودمون آماده نیستیم که اسرار این روایات رو بفهمیم که اینا قضیهش چیه، این نزدیکی چیه، اون نظر چیه. به دوستان عرض کردم من گاهی پیش خودم میگم واقعا من بی‌سواد حاضرم چند تا این روایت های اهل البیت بگیرم به خصوص راجع به قبر و قیامت. بریم مثلا در دانشگاه های مهم دنیا که فقط مغرض نباشن، هیچ هم دیندار نباشن، ما برایشون با حوصله و با مقدمه بگیم قول به شما میدم اگه بشه این کار رو کنیم، عظمت این فهم مطلق این اولیاء خدا او وقت معلوم میشه. تو شیعوان، شیعوان که حوصله نداره. حالا برای کی اونا بود؟ همین طور هم هست. بعد من گار آدم میبیند یه دی ناب میبینند و گفت ماهیان ندید غیر از آب و پرس پرسان زهر چه آب کجاست. ما میگم کو خبرش کن. این روایت که میگه آقا تو قبر میری باطن ده میبینی، بعد باطن یه مرتبه اهل البیت میشن، اهل البیت حقیقت الانسان هم باطن و ظاهر یکی میشه. بعد انسان ممکن است که دنیا از باطنش عدول کرده باشه، به دنیا قصه اونی میشه که اهل البیت رو میبیند، ولی بعد میفته به طرف جهنم. این قصه اونست که تو دنیا رو میشه دونه دونه گذاشت کف دستشونا. یعنی اصلا احتیاج نیست کسی اعتقاد به این چیزا داشته باشه، دا کافیست ما با حوصله دونه دونه تو قلبش نشونش بدیم. میگه که گر تو علام زمانی در جهان، مکفنای این جهان بینید این زمان. میگه حالا تو چی؟ هر چی بخواهی باشه علامه زمانی. حالا تو قیامت خواهی چرا کنی؟ در روز حساب و یک زندگی عبدی خواهی چرا کنی؟ حالا میگه که نک یعنی اینک فنای این جهان بین یا آن جهان بین. یعنی اون جهان دنیا اینجا نیست، تو خودت صرف اون دنیا کردی، ملاک‌های اون دنیا برات. در قرآن یه آیه زیبایی به سوره بقره هست که چی؟ پیغمبر مؤمنین رو مسخره میکنه، خب اون دنیا خوب ناشما رو مسخره میکنه. یعنی به همین راحتی از زیبایی. خدا انشاءالله به من و شما لطف و کرم به خودش توفیق بده که در دنیا قیامتی زندگی کنیم. و سلم و علی محمد و آل محمد. Oh.